چالش های تمدن رو به افول غرب، اگر بخوایم به چند فاکتور مهم اشاره بکنیم، چه پارامترهای مهمی رو باید در نظر بگیریم؟
کلی تر به این موضوع وارد میشم. ببینید، یه موقعی یه سری تعابیر و یک سری ادعاهایی رو، حالا فرقی نمیکنه، هم در واقع در کشور خودمون و هم از جانب رسانه‌های غربی، از جانب مدعیان تمدن غرب مطرح. اونا مثلا مدعی هستن که تمدن غرب انقدر فراگیر هستش که همه تمدن‌ها رو در خودش هضم می‌کنه و همه باید سر تعظیم به تمدن غرب فرو بیارن.
بله.
حالا مثلا حالا با نظریه‌ای مثل نظریه پایان تاریخ فوکویاما و از این دست تعابیر همین‌ها رو به عنوان پشتوانه این مباحث قرار میدن. اما ما معتقد هستیم که تمدن غرب رو به انحطاط هستش و به همین دلیل کشور امریکا هم قطع به یقین رو به افول و انحطاط خواهد بود به عنوان سردمدار تمدن غرب. چرا این حرف رو میزنیم؟ به قول شما مبنای این حرفمون چیه و با چه چالش‌های این تمدن غرب روبرو هستش؟ یکی، اقرار بسیاری از اندیشمندان و تمدن پژوهان غرب، مانند اشپنگلر، مانند سوروکین، جامعه شناس امریکایی روستبار. آقای سوروکین 50 سال پیش، یعنی در حدود 1960، 50-60 سال پیش، این یک به صراحت در واقعشون مطرح میکنن که در آینده نزدیک شاهد فروپاشی فرهنگ و تمدن غرب خواهیم بود. ایشون خودش امریکایی، تمدن پژوه، یعنی با یک سری تحقیق ها و بررسی ها در خود کشور خودش این ادعا رو مطرح میکنن. آقای هانتینگتون، فوکویاما، اینها به صراحت در بحث های مختلفشون علارغم ارائه دیدگاه های در حوزه تمدن مطرح کردن تنها تمدنی که بقای تمدن غرب رو تهدید میکنه تمدن اسلامیه. این رو بارها بنهای مختلف مطرح کردن. آیه هانتینگتون اضافه میکنه، میگه که اسلام در این تهدیدش دوباره موفق شده، یعنی یک بار همون زمانی که اسلام ظهور پیدا میکنه و اون کشور روم شرقی رو در واقع بخشای بسیار زیادی از این رو، حالا در خاورمیانه فعلا هم غرب آسیا، اینجا رو متصرف کنه. و نکته بعدی در بحث در واقع دوران جنگ‌های صلیبی که اینها وقتی میان خیلی سریع کشورهای اسلامی رو پس میگیرن، بیت المقدس رو پس میگیرن، دوباره تمدن اسلامی به کشورهای اسلامی میاد و اینها رو از اونجا بیرون میکنن. پس این یک اقرار خود تمدن پژوهان غربی. نکته دوم، مطالعات دانشمندان و تمدن پژوهان اسلامی که خیلی خیلی زیاد هستش. حالا من به دو سه نمونه اشاره میکنم. یکی آقای خود آثار متعددی که سید جمال الدین اسدآبادی داشتن، آقای ابوالعلا مودودی در کتاب اسلام و تمدن غرب اصلا فصلی داره با عنوان خودکشی تمدن غرب، یعنی مفصل اندیشمندان اسلامی هم این حوزه رو مطرح کردن، ابعادش رو باز کردن. مورد سوم، از بین رفتن شاخصها و مؤلفه‌های اساسی تمدن در غرب. ببینید، ما معتقدیم که تمدن فقط پیشرفت‌های مادی نیست. اگر با این عینک نگاه بکنی، بله، واقعا الان در خود امریکا، در کشورهای غربی، هم معماری داره رشد پیدا میکنه، هم پزشکی داره رشد پیدا میکنه و هم حالا سایر پیشرفت‌های مادی در علوم مختلف. اما ما بر این عقیده ایم و تمدن نوید اسلامی شاید فرق اساسیش با تمدن غرب هم همینه، این رابطه انسان با انسان، احترام انسان با انسان، همون بحث کرامت انسانی، این اصلا در تمدن غرب اصلا رو به انحطاط رفته. بعیدم میدونم دیگه احیا بتونم بکنم بر همین مبنا. و بر همین مبنا ما میگیم آقا تمدن غرب رو به انحطاط و اصلا زوال هستش. ببینید، تمدن غرب گرفتار انحطاط اخلاقی هستش، این که خودشون اعتراف کردن و بر همین مبنا بحثای مثل معنویت‌های نوپدید و معنویت‌های نوظهور رو برای احیای همین مباحث اومدن مطرح کردن. ما از اصلی ترین مؤلفه‌های تمدن اخلاق هستش. همه گفتن ها، هم تمدن پژوهان غربی این مسئله رو مطرح کردن، هم تمدن پژوهان اسلامی. من مخاطبان عزیزمون رو ارجاع میدم به کتاب مرحوم استاد سید مشتبه موسوی لاری خدا رحمتشون کنه، ایشون یک کتابی دارن این رو زمان قبل از انقلاب نوشتن، یعنی شاید نه هیچ روی کرده خاص حکومتی و اینها هم نداشتن، با عنوان سیمای تمدن غرب. اونجا مفصل اومدن اصلا نقدای جدی وارد کردن به تمدن غرب، یکیش در حوزه در واقع انحطاط اخلاقی. تو اونجا در بخش اول بحثشون مفصل میپردازن به تمدن غرب و خود کشور امریکا. ایشون در سال 1957 یعنی حدود 60 سال پیش میگن که در امریکا سالیانه 200,000 طفل نامشروع به دنیا میاد و حدود 1,000,000 کورتاژ صورت میگیره. این که یعنی حدود 60 سال پیش در کشور میگم، این یعنی اصلا واقعا اخلاق اونجا اصلا دیگه معنا نداره. اون زمان حالا قطعه بگه اینها در واقع سرعت خیلی زیادی پیدا کرده. تو همون کتاب از قول کارنگی روانشناس معروفشون میگن تقریبا نیمی از زنان و مردان امریکا به همدیگه خیانت میکنن، یعنی اصلا چیزی به نام خانواده که اساس یک اجتماع هستش، اساس یک تمدن هستش، دیگه در اونجا مطرح نیست. آقای کندی دوباره در هم اینا رو همه رو میتونن دوستان تو اون کتاب نگاه بکنن. آقای کندی در سال 1962 بر همین مبنا اعتراف میکنه آینده امریکا بسیار خطرناک و دردناکه. چرا؟ چون که جوانان امریکا غرق شهوت و بیبندوباری هستن. این ها اعتراف هایی که شاید 50-60 سال پیش خودشون از انحطاط تمدن غرب و خود انحطاط کشور امریکا و افولش در واقع اذعان کردن. من یه نمونم در حوزه انحطاط در سطح بین المللی بگم. ببینید همه ما میدونیم حالا امریکا شاید در یک سری از تولیدات حالا مواد غذایی به یه خودکفایی خاصی رسیده، ولی جالب ببینید انحطاط اخلاقی، ببینید بسیاری از این مواد غذایی رو حالا میگن و قطعه بگین هم همینطوره، یا اینا رو به دریا میریزه و فاسد میکنه. چرا؟ چون کنترل اینا رو به دست بیاره و نذاره کسی همیشه کشورهای دیگر نیازمند در واقع کشور امریکا باشن. اینم از سیمای، این چند سال پیش، اینم از سیمای تمدن غرب من استخراج کردم. میگه رئیس سازمان جهانی همون مقطع، رئیس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی آقای دوکاسترو میگه، میاد به ترومن میگه که این مواد غذایی رو بیاید ما به محرومین بدیم. چقدر الان در واقع آدمای فقیر و بیچاره در دنیا شناسایی شده، هم دستبندی شده، خیلی راحت هم میتونیم به دست اونا برسیم. و جالب اونجا آقای ترومن میگه نه، این با قدرتمندی کشور من در تعارض. ببین این قشنگ نشون میده چیزی به نام اخلاق نه در سطح پایین بین افراد، نه در سطح میانی بین خانواده ها، نه در سطح کلان، حالا این که اصلا از هرمن شمس در بین سیاست مداران اونها وجود نداره. و ما بر این عقیده هستیم که تا زمانی که چیزای اساسی مثل همین در واقع اخلاق، مثل خانواده در تمدن غرب وضعیتش این مدلی باشه، هیچ موقع دیگه این تمدن نمیتونه قوام هم پیدا بکنه، یعنی برگرده دوباره به نقطه عزتش. ما حالا در تمدن اسلامی میگیم تمدن اسلامی یک مسیری طی کرده، از در دوران صدر اسلام شروع شده، در قرن چهارم پنجم به شکوفایی رسیده، در دوران مغولان یه افول داشته، بعد دوباره به یک تجدید حیات پیدا کرده، تا در دوران استعمار به یک ضعف جدی مبتلا شد. الان ما دوباره تمدن سازی نوین داریم مطرح میکنیم، یعنی دوباره حیات دوباره پیدا کردیم و اصلا اومدیم به چالش کشیدیم تمدن غرب رو. تمدن غرب با این وضعیت، با این وضعیتی که تمام اصول انسانی زیر پا گذاشته، بعید میدونم یعنی دیگه حتی به توانه بلند بشه و اصلا دوباره بخواد حیات دوباره پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تمدن نوین اسلامی اگر بخواد در واقع از سیطره تمدن غرب رها بشه، چه راهبردی رو باید اتخاذ بکنه؟
ببینید من یه بحثی رو مطرح بکنم اینجا. تمدن واقعا یک پک کاملی هستش که همه باید دست به دست هم بدن این شکل پیدا بکنن. یعنی اینطوری نیست که صرفا حاکمیت ها و حکومت ها بخوان بگن ما الان میخواییم بیاین تمدن و نوین اسلامی برپا کنیم. من، اگر مردم و تک تک افراد جامعه نیان هم پای این در واقع ایده همراه نشن، این تمدن نوین شکل نمیگیره. یک ایده ای رو حالا خیلی از تمدن پژوهان کشورمون مثل آقای دکتر الویری در واقع خواسته این ایده رو مطرح میکنه و در محضر حضرت آقا این ایدهشون ارادانه تحت عنوان بینش تمدنی هستش. یعنی چی؟ یعنی تک تک در واقع اعضای جامعه ما باید بینششون بینش تمدنی باشه. یعنی من دانشجو باید نگاه هم نگاه تمدنی، چجوری درس بخونم که بتونم کشورم رشد پیدا بکنه و بتونه دوباره تمدن سازی نوین پیدا بکنه و به اون مقطع برسه. یا اینکه مثلا تک تک اساتید ما باید با همین رویکرد نگاه بکنن، نمیدونم از اون نونواش از اون رانندش همه باید این ایده و این بینش رو داشته باشند و اگر این بینش تحت عنوان بینش تمدنی در کشور ما شکل بگیره، ما قطعی به یقین حرکت میکنیم به سمت تمدن نوین. من یه نکته ایرم برگردم اینو تکمیل میکنم. ببینید خب همه مستحضرید که حضرت آقا 5 مرحله رو برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی مطرح کرده. گفته که انقلاب اسلامی، خب این انقلاب اسلامی در سال 57 رخ داده و ما عبور کردیم. حالا این منافی اون نیست که انقلاب جریان داره. نکته بعدی یعنی گام بعدی تشکیل نظام جمهوری اسلامی که ما بالاخره ساختارهای یک حکومت اسلامی رو این هم تونستیم بنا بکنیم و از این هم عبور کردیم. الان رسیدیم به دولت اسلامی، یعنی در این مرحله قرار داریم و انشالله از این مرحله هم عبور میکنیم. گام بعدی جامعه اسلامی. وقتی این 4 تا رخ داد، ما خروجی این میشه تمدن نوین اسلامی. البته این به این معنی نیست که این پله پله باشه، یعنی انقلاب تمام شد الان رسیدیم، نه، همه اینها در طول این در واقع مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی قابل احیای، قابل تقویت. ما خود نظاممون رو، خود قانون اساسیمون رو، خود چارچوب های حکومتیمون رو، اینا همه قابل ترمیم هستش، قابل اصلاح هست، قابل تقویت هستش. پس اون بینش تمدنی رو همه باید مد نظرمون باشد با این رویکرد و راه برد. نکته بعدی بحث نقد تمدن غرب هستش. ببینید ما وقتی، خب این رو خیلی ها میپرسن، الان تمدن رایج و شایعی که سالیان سال تمام دولت پهلوی 50 سال خودکشی کرد، تمام تلاشش بر این بود که چی؟ تمدن غرب بالای سر ما، در واقع چتر تمدن غرب بالای سر ما نگه بداره. ما الان انقلاب اسلامی اومده این چتر رو گذاشته کنار، یک چتری که در واقع بالای اون چیزی به نام توحید هستش بالای سر ما گرفته با تحت عنوان الگوی تمدن نوین اسلامی. حالا این چتری که ما میگیم، باید میگیم که تمدن روبری ما چیه؟ چی؟ حالا چه خیلی از مردم ما، خیلی از جوانان ما زائقه های، هنوز زائقه تمدن غرب زیر زبانشون است. بله. ما باید این تمدن رو نقد بکنیم. چیزهای نکات مثبتی که حالا مثل توجه به حوزه علم و دانش و چه بینم نظم و خیلی چیزایی که دارن، و حضرت آقا دقیقا همین میگه که ما باید در واقع نکات عالی تمدن غرب رو اونا رو بگیریم، در خودمون حذف کنیم، نه صرفا بگیریم.
من خواستم به همینجا برسیم. ببینید ما از این صحبت میکنیم که بالاخره تمدن غرب رو به افول، حالا دلایلی هم براش ارائه میکنیم، ولی قطعا همین تمدن رو به افول در واقع مزایایی داشته، نقاط قوتی داشته که باعث شده که به عنوان یک تمدن در واقع سر در بیاره. و اگه قراره که تمدن اسلامی به عنوان تمدن جایگزین تمدن غرب در واقع ارائه بشه، قطعا باید تو همون زمینه هایی که تمدن غرب در واقع برتری داره بتونه نقاط برتری خودش رو نشون بده. ببینید اینکه ما در واقع دنبال این باشیم که همه مردم نگاه تمدنی داشته باشن حتما نکته خوبی است، ولی از جهت دیگه باید در واقع این نقاط مثبت برای عموم مردم
ملموس
باشه. خب من حالا به همین مراحل در واقع تشکیل تمدن نوین اسلامی که شما اشاره کردید بر مبنای در واقع صحبت‌های رهبری، ابتدای انقلاب اسلامی، بعد تشکیل نظام جمهوری اسلامی و بعد دولت اسلامی، بفرمایید که دولت اسلامی حالا اگر حالا انشاءالله به زودی در ایران تشکیل بخواد بشه، با همین نگاه تمدنی اگر قرار باشه که در واقع یک برنامه تهیه بکنه که بخواد نقاط ضعف خودش رو بپوشونه و نقاط قوت خودش رو به نحوی تقویت بکنه که بتونه با تمدن غرب قابل رقابت باشه، تو چه حوزه هایی در واقع باید ورود بکنه؟ ببینید، حالا من به عنوان مثال بگم، ما الان از لحاظ اقتصادی میبینیم که توی در واقع وقتی مثلا فرض کنید با تحریمی مواجه میشیم، اقتصاد ما دچار مشکل میشه. خب قطعا اگه ما بخوایم به عنوان یک تمدن خودمون رو ارائه بکنیم، تمدن نوین خودمون رو ارائه بکنیم، قطعا باید تو حوزه اقتصاد حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم. توی حوزه حقوق شهروندی که حالا شما اشاره کردید، یا حقوق بشر که غربی ها روش در واقع خیلی مانور میدن، ما باید حرف برای گفتن داشته باشیم. ما باید بگیم که حقوق شهروندی که در واقع ما ارائه میکنیم چه تفاوتهایی با حقوق شهروندی غرب داره و چرا بهتره مال ما. توی حوزه های فعالیت های اجتماعی، کنش های اجتماعی، توی آزادی بیان، ما بالاخره خودمون معتقدیم که اسلام حق آزادی بیان رو به همه داده. آزادی بیان ما چه تفاوتی با آزادی بیان غربی داره؟ و کلا من میخوام بگم اگر بیایم یه شاخص هایی رو تعریف بکنیم که تو اون شاخص ها قرار باشه ما در واقع نقاط قوتی رو از خودمون بروز بدیم که همین نقاط قوت باعث بشه عموم مردم در واقع ملموس بشه براشون که این تمدن غرب، تمدن اسلامی، تمدن بهتری است از تمدن غربی و بهش در واقع بخوان رو بیارن. این شاخص ها رو اولا چه شاخص هایی تعریف میکنید؟ ثانیا فکر میکنید که برای تعیین راهبرد، برای تعیین برنامه باید چه کارهایی انجام میشه؟
ببینید یه نکته من بگم. اولا که تمدن اصلا هیچ کشوری و هیچ حوزه‌ای و هیچ محدودی نمیتونه بگه که من خودم الان میام در داخل کشور خودم درارو رو میبندم و یه تمدنی مثلا به عنوان تمدن ایرانی، تمدن ترکی، تمدن مصری، اصلا اینطوری نیست.
بله.
تمدن مباحثی مثل تمدن علم و فرهنگ و دانش اصلا اینا یه چیزای گره خورده در هم هستن و باید اقتباس بکنن، اصلا محاله.
بله.
الان در خود اصلا خود تمدن اسلامی وقتی شکل گرفت، بسیاری از در واقع مواردش رو از یونان گرفت، از ایران گرفت، از هند گرفت، بعد حالا به یه بلوغی رسوند. وقتی تمدن جدید غرب هم شکل گرفت، خیلی از کتاب‌های ما رو بردن ترجمه کردن. کتاب ابن سینا سالیان سال در دانشگاه غربی تدریس می‌شد. الان هم همینطور هستش. اصلا این یک فکر واقعا اشتباهی هستش که ما بگیم آقا ما در واقع کشور دور کشور خودمون رو ببندیم و فرق نمی‌کنه کشور اسلامی ده. هیچ چیز تمدن غربی نه. تمدن قطع بگید در حوزه علم، من اشاره کردم در حوزه رشد و پیشرفته علمی اونها در برخی از علوم خیلی رشد کردن و ما همینطور هم در مرحله نظری و هم در مرحله عملی داریم استفاده میکنیم.
بله.
اصلا اصل تمدن به ما یاد میده که ما باید بتونیم تعامل داشته باشیم، باید ارتباط بگیریم، ولیکن خب حالا نه زیر سلطه، نه زیر باره در واقع زور، نه زیر باره مباحث دیگه. میگه نه، اینا تعاملات باید کاملا منطقی و بر مبنای یک چارچوب های خاصه که دین اسلام برای ما تعریف کرده.
ببینید باز اینجا این مطرح میشه، این اشکال ممکنه مطرح بشه که اگه قرار باشه ما مثلا نقاط قوت تمدن غرب رو بگیریم، از کجا معلوم که غربگرا نشیم؟
اتفاقا در برخورد با تمدن غرب دقیقاً دو تا نگاه، حالا نگاه متفاوته، دو تا نگاه کلام وجود داره. یک سری ها معتقدن که، حالا شاید مثال نمیارم، یه سری معتقدن که ما تمدن غرب چه مبناش مبنای اومانیستی، مبناش سکولاریستی، ما حتی از علومشون هم نمیتونیم استفاده بکنیم. یک سری ها از جمله مثلا من خود آثار حضرت امام اینا رو مطرح میکردم، اصلا قائل به در واقع گزینش صحیح از تمدن غرب هست، یعنی گزینش شده است. حالا جالب، اون رو آقای رضا غلامی کتابی تحت با همین عنوان تمدن نوین اسلام میاد میگه باید بیاد در جهاز هاضمه تمدن اسلامی این حذف بشه بس. یعنی نه اینه، اون رو باید بیاد ما باید بومی سازی بکنیم بس. باید با فرهنگ و آداب و رسوم خودمون چفت و بستش رو درست بکنیم و بعد اگر اینها همه درست شد اقتباس بکنیم. مثل خود مباحث روانشناسی، اگر ما در حوزه بحث روانشناسی، ما اگر روانشناسی غربی عیناً بگیریم میاد کاملا مبناش غربی، ولی خیلی از حوزه اون مبانی نظری اونها رو میتونیم بگیریم و با رنگ و بوی اسلامی بهش بدیم. این کار سختی نیست. یه نکته دیگر هم من خدمت شما ای دکتر عرض بکنم. ببینید هم مردم ما و هم نمیدونم اینایی که در این حوزه مطالعه میکنن، ایده دارن، عقیده دارن، خود تمدن غرب فرقی نمیکنه. ببین نگاه بکنید تمدن اسلامی خیلی کی به شکوه رسید، کی به شکوفایی رسید. ما حالا تمدن پژوهی میگن قرن سوم، یعنی زمان میبره. تمدن اصلا بحثی نیست که به این سادگی بگیم اصلا ما میخواییم حالا یه بحثی تمدن پژوهی داریم، پروژه است یا پروسه است؟ یعنی که ما مثلا الان از اینجا حرکت میکنیم وقتی رسیدیم به اینجا؟ نه، اصلا گفتم یه مسیرهایی که یه دفعه میبینی تو ما در واقع تمدن رومی شکل گرفته.
درست.
خود تمدن غرب وقتی رنسانس شده گرفت 100 سال 200 سال طول کشید زمان. تمدن غرب به بلوغ رسید. اصلا درست. میگن حالا اوج پیشرفت غرب در قرن 20، یعنی اون رو که سیطره به تمامش. اما ما هم الان باید حوصله بکنیم، یعنی در خود تمدن نوین الان شما میفرمایید خود دولت اسلامی اینها که چرا مثلا مردم گلایه دارن، شاید خیلی از جوانا گلایه دارن، پس چرا این چه نظام اسلامی که چه دولت اینجور چه دار اینها رو، حالا یه سری تعابیر مثلا شهید آوینی داره میگه اینا رو بازپس باید بده.
بله.
یعنی اینا باید تا بتونن به یه بلوغی برسن و اون تمدن نوین شاکله خودش رو پیدا بکنه و قطع به یقین ما از این مراحل عبور میکنیم و میرسیم. من یه عذر میخوام. آقای
دکتر ببخشید، چون به انتهای برنامه نزدیک میشیم، من خواهشم اینه که جمع‌بندی خودتون رو در 2 دقیقه بفرمایید.
من یه نکته بگم در مورد قبلش و انشالله حالا جمع‌بندی خودم. ببینید شما یکی آزادی رو مثال زدید، ما الان چجوری خب بالاخره الان در مغرب زمین مدعای آزادیه، ما میگیم دین اسلام به ما گفته آزادی، ما چجوری باید آزادی بیان بکنیم؟ ما اعتقادمون بر این استش که اگر دین اسلام به معنای واقعی کلمه در کشورمون پیاده بشه و ما در تمدن نوین اسلامی همین هستش، اصلا تمدن نوین یعنی پیشرفتی که دین اسلام اون رو تایید میکنه.
بله.
اونجا 2 تا چیز داره، آزادی ما، آزادی که در غرب هستش بر مبنای یک سری قوانین و قواعد هستش، بر مبنای کنترل دوربین هستش.
بله.
یعنی دوربین ها بالای سر چهارراه ها وایستادن بر اون مبنا دارن کنترل میکنن. حالا آقای دکتر بابایی از اساتید تمدن پژوهی میگه که آمار دادن خود امریکاییه که دزدی ها در جاهایی که دوربین نیست در شب و مناطق تاریک خیلی بیشتره. بله. یعنی چی؟ کنترل اونها، کنترل نظمی که اونها دارن اینها بر مبنای چی هستش؟ دوربین هستش.
یعنی صحبت بل. شما اینه که در واقع بر مبنای رشد درونی
آفرین.
این اتفاق
ولی در اگر نظمی که ما میگیم اون آزادی ما میگیم ریشه از رشدش فردی هستش، ریشه از رشد شخصیت فردی که اون آقا اگر بیاد پشت چراغ قرمز بر همون مبنا چون دینش بهش گفته قانون رو عدول نکنید و اون در واقع مطلب رو رعایت میکنه و برای مملا جامعه میره به سمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون که در این برنامه شرکت کردید. از همه شنوندگان این برنامه هم تشکر میکنم. شما رو به خدا میسپاریم. یار و نگهدار شما.
برنامه آغاز یک پایان رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان در خدمت شما عزیزانیم با این شماره ها و نشانی ها که میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و این شماره مستقیم 27-86-10-35.
حسین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایله محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلام. رادیو محرم
معلم چراغ سو یه سرر خدا ده کشته
منی زهرم پر پر لبیداد گلانی زهرم
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم.
گرامی می‌داریم شهدای گرانقدر آیت الله قدوسی، دادستان کل انقلاب و سرتی وحید دستجردی را که در 14 شهریور 1360 به شهادت رسیدند.
چهاردهم شهریور 1360، پنجم سپتامبر 1981، شهادت آیت الله قدوسی. آیت الله قدوسی در سال 1306 شمسی در شهرستان نهاوند در یک خانواده روحانی متولد شد. پدرش آیت الله ملا احمد قدوسی در محضر آیات عظام ملا کاظم خراسانی، میرزا حبیب الله دشتی و میرزا محمد حسن شیرازی به مقام اجتهاد رسیده بود. علی قدوسی که 18 فرزند خانوادهش بود، دروس مقدماتی را در نهاوند و دروس متوسطه را همراه با علوم اسلامی در قم آموخت. وی درس خارج را نزد آیت الله بروجردی و امام خمینی و درس فلسفه را نزد علامه طباطبایی فرا گرفت و پس از چندی با دختر علامه طباطبایی ازدواج کرد. حضرت آیت الله قدوسی در 1341 به درجه اجتهاد رسید و به تدریس در حوزه علمی قم مشغول شد. او با آغاز فعالیت فدایان اسلام به صف مبارزین این گروه پیوست و در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت در مخالفت با حزب توده فعالیت زیادی داشت. اما پس از شکست نهضت ملی و پیروزی کودتاچیان 28 مرداد 32 و تا شروع نهضت امام خمینی در 1342 مشغول تکمیل دروس حوزوی بود. در 1343 با همکاری چند تن از فضلای حوزه علمی قم از جمله مرحوم آیت الله ربانی شیرازی و شهید دکتر بهشتی تشکلی را برای تحرک هرچه بیشتر حوزه علمی به وجود آورد. این تشکل در 1344 توسط ساواک شناسایی و بسیاری از روحانیون فعال آن از جمله خود شهید قدوسی دستگیر و زندانی شدند. آیت الله قدوسی در مرداد سال بعد و پس از آزادی از زندان مدیریت مدرسه حقانی را بر عهده گرفت. وی دروس کلاسیک دبیرستانی مانند ریاضیات، طبیعی و زبان خارجه را وارد دروس حوزوی مدرسه حقانی کرده و در سالهای فعالیت خود از همراهی و همفکری شهید دکتر بهشتی بهره برد. در طول سالهای فعالیت وی، مدرسه حقانی به مرکزی برای مبارزه با شاه تبدیل شد و بسیاری از شاگردان آن به زندان افتاده و یا فراری و تبعید شد. آیت الله علی قدوسی در کنار مدرسه حقانی، مدرسه علمیه نیز به نام مکتب توحید مختص تربیت مبلغان زن تأسیس کرده بود پس از پیروزی انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه مسئولیت دادستانی کل انقلاب را پذیرفت و با آنکه بیمار بود و همواره از ناحیه کبد رنج می برد همچنان به خدمت در این مسئولیت ادامه داد تا تابستان 1360. از آخرین روزهای خرداد آن سال منافقین علیه جمهوری اسلامی اعلان جنگ دادند. ابتدا جنگ‌های خیابانی آغاز شد، اما چون شکست خوردند، ترورهای کور مردم عادی و ترور هدفمند مسئولین نظام جمهوری اسلامی آغاز شد. ابتدا در بمب‌گذاری مسجد ابوذر، امام جمعه تهران حضرت آیت الله خامنه‌ای به شدت مجروح شد. سپس دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد که در آن رئیس قوه